هم ببینم استصحاب نجاست بکنم یا نکنم. بول که مسلم نی، دمم که مسلم نی، اما اون کلی رو استصحاب میکنم، میگم کان آلا نجسن الان اشکو فی رفع نجاسه، نمیدونم نجاست برطرف شد یا نشد. این استصحاب کلی قسم ثانی است، مثال شرعیش، اون هم مثال حرفیش. و اما کلی قسم ثالث آن است که دو فرد مختلفه، یعنی می دانیم یه فرد قصیر العمری بود و اون فرد قصیر العمر از بین رفت و نحتمل مقارن از بین رفتن فرد اول فردی آمد جانشین اون شد. پرنده اول، انسان اول که تو خانه بود قطعا از خانه بیرون رفت، نحتمل که مقارن بیرون رفتن او دیگری آمده باشد. فرد مسلمن از بین رفته، ولی استصحاب کلی انسان بکنیم یا کلی انسان رو استصحاب نکنیم. در قسم اول و دوم فرد مسلمن از بین نرفته بود، در قسم سوم فرد مسلمن از بین رفته. فرد اول مقارن او احتمال ایجاد فرد دومی میدهیم و میخواهیم استصحاب کلی جاری بکنیم، بگیم انسان بوده ثم نشک فی بقایه، استصحاب میگه هست ولو فردین متبادل شده باشن، تبادلش مشکلی ایجاد نمی کنن. خب در اینجا یه مثال شرعی برای او فکر کنیم. مثال شرعی فراوان داره. مثلا می دانیم فلان کس محدث به حدث اصغر بود، مقارنی که وضو گرفت بلا فاصله محدث به حدث اکبر احتمال میدیم شده باشه. احتمال فرد اول که حدث اصغر بود از بین رفت، نحتمل مقارن با اتمام وضوء محدث به حدث اکبر شده باشه، فرد دیگر جانشین اون شده. ما استصحاب فرد نمیتونیم بکنیم، اون حدث قبلی رو نمیتونیم استصحاب کنیم، اما کلی حدث رو میتوانیم استصحاب کنیم. این چند نوع از استصحاب کلی شد؟ سه نوع. مثال عرفی هر سه رو گفتیم، مثال شرعیش هم گفتیم. و اما استصحاب کلی قسم رابع چون چیز تازه هست برای ادعی، انشاءالله فرتون شرح میدیم.
اللهم صلی علی سیدینا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
رسالة ديني.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در حالی که ساعت 6:03 هست، از رادیو معارف همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. دعوت میکنیم که با برکرانه نور همراه باشید. تفسیر آیات 1-5 سوره مبارکه ملک در سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی. بنده سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش با شما خداحافظی میکنیم تا توفیق مجدد. برکرانه نور تقدیم شما و خدا نگهدار.
نور
بالبينات والزبر
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البشر هل ترى من فطور ثم ارجع البشر كرتين ينقلب إليك البشر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر. سوره مبارکه ملک که محتوای اون اصول دین است در مکه نازل شد، با تبارک شروع شد. ذات اقدس الهی که اسمای حسنا دارد، با اسما جهان اداره می شود. از اون جهت که هو ظاهر است، ملک به دست اوست، و از اون جهت که هو الباطن است، ملکوت اشیا به دست اوست. ملکوت اون سبقه باطنی اشیاست. لذا در سوره تبارک سخن از برکت است. تبارک الذی بیده الملک. در بخش پایانی سوره یاسین سخن از ملکوت است. اونجا جای تبارک نیست، اونجا جای سبحان است. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. باطن هر کسی به دست اوست. فسبحان الذی بیده، اینجا جای سبحان است. ظاهر هر کسی به دست اوست، اینجا جای برکت است. تبارک الذی بیده الملک. خدایی که منشأ برکت است، ملک در اختیار اوست. خدایی که به باطن و غیب آگاه است، ملکوت به دست اوست. او چون عالم الغیب است، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. چون عالم به شهادت است، عالم الغیب و شهاده، تبارک الذی بیده الملک. پس بین صدر سوره ملک با ذیل سوره یاسین تقسیم ظاهر و باطن است یک، تقسیم ملک و ملکوت است دو، جامع اینها علی کل شیء قدیره. مطلع بعدی آن است که جناب فخر رازی گفته که ذات اقدس اله شیء است. در این که شیء است سال کردن قل الله اکبر شیئن شهادتن، پس شیء بر خدا صادق است. اگر خدا علی کل شیء قدیر است، باید بر خودش قادر باشد. حیف فخر رازی که خود را به همین امور هم مبتلا کرده است. گرنه عالمی است، محققی است، تفسیرش تفسیر علمی است، اما از این حرفای اباطیل تو تفسیرش هم کم نیست. اونگاه سوال کرده که خب اگر خدا علی کل شیء قدیر است، باید بر خودش قادر باشد. یه توجه نکرده که در درون مقدور احتیاج عقص شده است. یعنی الله قادر علی کل شیء محتاج. مقدور اونه که محتاج باشد دیگر. کسی که غنی محض است دیگه محتاج نیست. به تخصص خارج است، نه به تخصیص. که ایشون بگوید خیلی از عمومات هم که تخصیص خوردن، اینم از هم عمومات است. این اصلا منصرف از ذات اقدس اله است. برای اینکه مقدور شیء محتاج است، شیء غنی که مقدور کسی نیست. غرض این است که این چگونه حرف هم تو تفسیر ایشون هست. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. یه سوالی مربوط به سوره مبارکه تحریم بود، در اونجا سوال شده که اینکه امرأه فرعون گفت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، این آیا مشمول آیه بخش پایانی سوره فجر است یا نه، که یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. خب مستحضر این الله درجات فراوانی دارد تا برسد به دنا فتد الله و کان قاب قوسین او ادنا، مراحل بیشماری دارد. اون چه که در بخش پایانی سوره مبارکه قمر هست این است که عند ملیک مقتدر، اما متقین درجاتی دارند، مراتبی دارند، عند خدا مراتبی دارد تا برسد به دنافذ الله. همه کسانی که عند اللهی هستند که دارای نفس مطمئنه نیستند، بر فرض هم نفس مطمئنه باشند هنوز تو راه هستند، برای اینکه یا ایتها النفس المطمئنه یک، ارجعی الی ربک راضیتن دو، مرضیتن سه، کسی که راضیه به قضای زید جمع سالم کرده مطمئن شده سه، اگر المطمئنه الراضیه المرضیه هست تازه تو راهه. تو راهه یعنی تو راهه، چون اگه به مقصد رسیده باشد که نمیفهمد بیا که، منتها افراد دیگر باید بروند، یه جون کندن میخواد. اینها را میبرند. فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتن مرضیتن، برگرد بیا. این ارجعی فرمان رجوع است که خود ذات اقدس اله که به ید الملکوت است میبرد. از اون بعدی با چی وسیله میخواد بره؟ وقتی انسان به نفس مطمئن رسید دیگه بخواد با تجدید ایمان ایمانش کامل بشه، چون از ما تبن آدم انقطع عمله، دیگه بد کاری انجام نمیده، با چی میخواد رجوع کند؟ از اون به بعد میبرند، نه میرود، تا زنده است میرود، البته با فیض الهی، اما بعد از مرگ اگر لایق باشد میبرند، نمی رود. چی کار میخواد بکنه؟ عمل صالح به جا بیاره، نماز شب بخونه، جهاد بکنه، چی کار بتونه بکنه؟ شریعت در دنیاست، بعد از مرگ دیگه خبری نیست کسی کاری انجام بده، فیضی ببره، هر کس هرچه دارد به همراه خود ببرد بلا غیر. البته اگر سنت حسنه داشته باشد، تا اون سنت حسن هست دیگران عمل میکنن، ثوابش هم به او میرسد و محصول کار اوست. غرض این است که اگه کسی این عناصر سگانه را داشت، المطمئنه الراضیه المرضیه، هنوز تو راه است. اگر به مقصد رسیده بود که سخن از رجوع نبود، که به این افراد خیلی شاخص میگن حالا مجازی ما شما را میبریم. از این نست که اگه کسی گفت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، نه معناش است که به دنافذ الله رسید است. اما جریان رزق که گفته شد رزق صفت فعل است، قد یرزق ولا یرزق، این معناش این نیست که رزق ظاهری که به وسیله او حیات تأمین است این را قد یرزق ولا یرزق، این چنین نیست. این ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین در آیه 6 سوره هود فرمود میگه هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه پیش من پرونده داره، عائله منه، من حتما روزی او رو میدم. اما روزی تنها خوردن نیست، علم روزی، شفا روزی است، رشد روزی است، کمالات روزی است، صدها کمال روزی است، گاهی خدا میده گاهی خدا نمیده. این که خدا رازق مطلق است، قد یرزق قد لا یرزق، اونم تا این شخص زنده است روزی میدهد، اما بعد از مرگ دیگه رزقی در کار نیست. اما علم قبل از مرگ و بعد از مرگ هست، قدرت قبل از مرگ و بعد از مرگ این شخص هست و مانند آن. بنابراین رزق صفت فعل است، چون سلب پذیره ولی علم و قدرت صفت ذاتن و سلب پذیر نیستن. و هو علی کل شیء قدیر. مسئله علی کل شیء قدیر در این سوره مبارکه تبارک یه برهانی رو به عنوان برهان امتناع توارد علتین مطرح میکنن. اینم از اون کارهای غیر لازم جناب فخر رازی است. خب ده ها بار کلمه قدرت الهی تو سوار قبلی گذشته، حالا اینجا جاش نبود. یه برهانی است به عنوان برهان تمانو که این تو سوره مبارکه انبیاست و یه مقدمش اونجاست، یه مقدمش هم اینجا. و اون برهان تمانو این است که هرگز جهان دو خدا خواهد داشت. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، که بحث مبسوطش در اون سوره گذشت. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، لکن التالی باطل. برای همین سوره مبارکه تبارک که دارد ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت فالمقدم و مثله، که یه قیاس استثنایی است، مقدمه شرطی دارد، یه مقدمه حملی دارد. اون مقدمه حملی در اینجا استثناء شده، مقدمه شرطی هم اونجا حل میشه. و هیچ ارتباطی بین آیه سوره مبارکه انبیا که مربوط به برهان تمانع است با برهان توارد علتین ندارد. اما برهان توارد علتین اینه که آیه یک شی یک معلول میتونه دو تا علت داشته باشه یا نه. این رو ایشون از این علی کل شیء قدیر باید استفاده کند که یک معلول نمیتونه دو تا علت داشته باشه. البته برهان حق است، یعنی ممکن نیست یک معلول دو تا علت داشته باشه. اما از این و هو علی کل شیء قدیر بخوام استفاده کنیم سخت است. و اگرم باشد ده ها بار این علی کل شیء قدیر نقل شده دیگه. الان بخشای پایانی قرآن که این رو مطرح نمی کنن که برهان توارد علت اینه که یک معلول دو تا علت مستقل داشته باشد. مثلا الف دو تا علت مستقل داشته باشه که با یکی جیم، یه هم چیزی مستحیل است. چرا؟ برای اینکه این معلول در عین احتیاج به هر کدام از این دو از هر کدام از این دو بی‌نیاز است. جمع بین حاجت و عدم حاجت جمع نقیزین است. به این محال بیان ذالک این است که این معلول اگر دو تا علت دارد، هم به این علت محتاج است، علت اولی، هم به اون علت دومی، چون معلول اوناست، پس به کل واحد محتاجه. و از کل واحد بی نیاز است، از این اولی بی نیاز است، چون دومی نیازش حل میکنه. از دومی بی نیاز است، چون اولی نیازش حل میکنه. جمع بین حاجت و عدم حاجت جمع نقیزینه و این کار مستحیله. لذا ممکن نیست یه معلول دو تا علت مستقل داشته باشد. دو تا جزء العله ممکن است که هر دو تا جزء با هم یه علت مستقل تشکیل بدن. غرض این است که این یه مسئله کلامی تامیست، تحمیل اون بر اینجا یه تحمیل زائدی است. یک، و اگر هم این آیه علی کل شیء قدیر یه همچه ظرفیت داشته باشد، قبلا هم گذشته بود، چرا اونجا بازگو نکردید؟ دو، پس تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، اون وقت خدایی که موت و حیات را آفرید تا شما را بیازماید. این حرفی که آیا افعال خدا معلل بالاغراض است یا نه، یه خلطی است که اینها بین فعل و فاعل کردن. میگن اشاعره این طور فکر میکنن که خدا فعلش معلل بر اغراض نیست، خدا غرض و هدف ندارد چون غنی محض است. این درسته، اما معناش این نیست که فعلش هدف ندارد. ها هنا امورون ثلاثه. اول این که خدا حکیم است. دوم این که خدا غنی است. سوم این که کار خدا با حکمت و منفعت و صلاح و فلاح همراه است. چون خدا حکیم است، کارش لغو نیست، یه چیزی رو خلق میکند بی هدف بی فایده، اینطور نیست. هر چیزی یه فایده‌ای داره داشته باشد، چیز بیفایده فرض ندارد، چون او حکیم است. دوم اینکه این فایده به خود اون شی برمیگردد، یعنی اون شی اگر بخواد به کمال برسد باید این فایده منظورش باشد. سوم این است که به هیچ وجه این فایده به فاعل بر نمیگردد. در ذیل آیه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون این عناصر سگانه بادسه شد، چون او حکیم است، انسان را هدفمند خلق کرد. چون غنی است این هدف به او بر نمیگردد، و چون این شی با هدف خلق شده است پس هدف به خود او برمیگردد. این الا لیعبدون، این ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وقتی به یک ادیب و نحوی بدید میگد این لام لام غایت است، حرف جر هست تا متعلق باشد به خلقتو. اما وقتی به حکیم بدید میگد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی اون جن و انس به این مقصد برسن، نه من معبود بشوم بلکه اونها عابد بشوند. چه اونها عابد بشوند چه نشوند، برای خدا که غنی محض است، بی تفاوت است. در سوره ابراهیم گذشت که اگر همه مردم کافر بشوند برای خدا بی تفاوت است، چون او از عبادت که طرفی نیبندد. که انسان را برای اینکه خودش معبود بشود خلق نکرد، انسان را برای اینکه انسان عابد بشود خلق کرده است. پس این لام به یعبدون برمیگردد، نه مفعول واسطه باشد برای تای خلقتو که من طرفی ببندم، من استفاده بکنم. صریحا در سوره مبارک ابراهیم از زبان موسی کریم فرمود اگه همه مردم کافر بشن برای خدا یکسانه، همه مردم عابد بشن برای خدا یکسانه. بنابراین چون حکیم است کارش هدفمنده، چون غنی است اون هدف به فعل برمیگردد نه به فاعل. بنابراین نمیشود گفت به این که لیبلوکم، این لام برای غرض نیست، برای امتحان نیست، برای فایده نیست، چون او غنی است. و افعال خدا معلل نیست. چرا؟ افعال خدا معلل است، منتها علت غایی به فعل برمیگردد نه به فاعل. لانه غنیون هدف به او بر نمیگردد، لانه حکیمون هدف به فعل برمیگردد. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، احسن و عملا هم سه چهار وش بود که گذشت. الذی خلق سبع سماوات طباقا، این طباق اگر معنای عام از احاطه باشد، با اون ترسیمی که اقدمین داشتن که مثلا مداراتی بود بعضها محیط به بعض قابل انطباق بود، و اگر چنون که به معنای عمودی باشد با این احاطه هایی که گفتم بعضی ها محیط و بعضی است، با او خیلی هماهنگ نیست. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، تفاوت هم بیان شد به این که فوتی در کار نیست، شکافی در کار نیست. از این شکاف گاهی به فوت یاد می شود، گاهی به فتور یاد می شود، گاهی به فروج یاد می شود. در سوره مبارکه قاف اونجا فرمود به این که فروج یعنی فرجه، یعنی شکافی در کار نیست. آیه 6 سوره مبارکه قاف که قبلا گذشت این بود، افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج. فرجه به شکاف و جا خالی توش نیست، هر چیز در خودشه. دیگران تو حکمت متعالیه وقتی میخوان مثال بزنن میگن عالم مثل همون حلقات ریاضی است که بحثش گذشت، یعنی شما هیچ چیزی را از جای خود نمیتونید بردارید و این نظم محفوظ میشه. یعنی اگر بین 7 و 9 عدد 8 رو بردارید تو دستتون میمونه. اینه که میگن اگر کسی خلاف کرده، اختلاس کرده، رسوا میشه، مثل این که عدد 8 رو بین 7 و 9 برداری، این کجا میخواه بذاره؟ هر جا بذاره رسوا میشه، هیچ جا هم قبول نمی کنن. این جاش فقط همین جاست، یعنی حلال جاش حلاله، اگر از جاش کنده بشه بالاخره باعث خزی و رسوایی است. حالا در کل عالم گاهی ممکنه 2 سال طول بکشه، گاهی ممکنه 10 سال طول بکشه، ان ربک لبالمرصاد. وقتی کل عالم رو شما حساب میکنید 10 سال و 20 سال و اینها به منزله یه لحظه است. ولی علی حال اگر کسی یه خلافی از بیت المال بکنه، چیزی رو از حلال رو از جا خودش برداره، این خالیه دیگه. بالاخره یه دیمنن خالیه میگردن پیدا میکنن. ممکن نیست کسی بتواند عدد 8 را بین 7 و 9 برداره و جای دیگه جا بده. همه چیز سر جا خودش خودیگه. عالم مثل این ریاضی. چند تا مثال حکیمانه تو این فلسفه حکمت متعالیه هست و اون اینه که اینا که برج سازی میکنه، هی بالا میان بالا میان، اینا حیات گیاهی دارن. این آیون معتقدن، یعنی این حکما معتقدن که درخت هرگز ترقی نمیکنه. اینی که بالا میاد فروعات درخته، دهن درخت، سر درخت، مغز درخت، ریشه درخت، چشم درخت توی لجنه. اینی که بیرون میاد دم درخته، اصل درخت تو لجنه. که بعضی ها گیاهی زندگی میکنن، تو لجن زندگی میکنن، این فروعاتشونه که برج بر آمده. چند بار برسونیسی این روایات مسکن مرحوم صاحب بساله بخونید، اونجا ائمه علیهم السلام فرمودن کسی بیش از اندازه برج سازی بکنه، یه وقت هستی که چند طبقه خونه میسازه برای تأمین نیاز جامعه، خونه یه عبادتی است. اما یه وقتی برای اینکه احسن و اساسن و رعیا، یعنی به چشم دیگران بیاد، برای این میسازه. فرشته هایی هستن که میگن یا افسق الفاسقی، اینه اینه طوری. و این رو صاحب بسائل نقل کرد دوباره مسکن دیگه. این هم کلمات ائمه است که کلام هم نور. خب اگر کسی جز افسق الفاسقی بود، فرشته ها می حرف بهش میزدن که کجا میخوای بیایی، این همون حیاتش گیاهی دیگه. یعنی این سرش تو لجنه، تو این پایه هاست، این فروعاتش که بالا آمده. اگه کسی اینجور زندگی میکند، او گیاه مترقی است، هنوز حیوان نشده. حیوانات یه عواطفی دارن که اینا این عواطف هم شما ندارن. شما الان شب تشریف میبرید، روزها حالا خیلی ممکن نیست، شب حرکت کنید، دوری بزنید این خیابونا، این همه ساختمانهای مرتفع، ثروت مملکت خوابید، حمام خالیه، منتظر گران شدن هم. خب این که طرز زندگی نشد، این که طرز اقتصاد نشد. بعضی هنوز حیوان نشدن، بعضی شجری هن که فقط برای احسن و اساسن و رعیا هستن. اساس با 3 نقطه، یعنی اساس خانه دیگه، اساس با 3 یعنی پایه، اساس با 3 مسلح تراش بکنن که چشم میاد. خب چی جور بگه قرآن دیگه؟ دیگه این کتاب از این شیرین‌تر و محکم‌تر و متقن‌تر که نمیتونه بگه. از اون طرف ما با عقیده به اینها، به این ذوات قدسی در زیارت جامع سلام عرض می‌کنیم، میگیم کلامکم نور، با تمام وجود میگیم کلامکم نور. اگر اینا بفهمن که باید بره تو تولید، جامع راحت میشه دیگه. سوره مبارکه توبه بودی گذشت، همین سکه ها دوتونی کمتر بیشتر به صورت سکه داغ در میاد. درست ما آهن تو عالم زیاد داریم، اما همین سکه هایی که این سلطان سکه و دیگری گرفته، بازار مسلمین رو ملتهب کرده، همینا رو داغ میکنیم. اینا که یکنزون از ذهب و الفضه ولا ينفقون فی سبیل الله، اینا رو یوم یوهما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. ما آهن تو عالم زیاد داریم، ولی همین سکه ها رو میگیریم داغ میکنیم، به پیشانی و پهلو و پشتشون میزنیم. چرا این سجا؟ برای که اول وقتی به اینا نصیحت میکنی چهرهشون چروک میکنه، عصبانی میشن، یه چروکی در پیشانی پیدا میشه، ما این پیشانی رو داغ میکنیم. بعد نیمرخ پهلو میکنن که میخوان از شما فاصله بگیرن، این پهلو رو داغ میکنیم. بعد پشت میکنن، بی‌اعتنایی میکنن، میرن، ما هم پشت داغ میکنیم. این یوهما یعنی داغ میکنیم، توکوا یعنی گداختن. این کی که تو بیانات نورانی هست، یعنی تو نهج هست، من ناچارم بالاخره آخر الدواء